منطقه خودمون جایگاه اول رو داریم و توی دنیا هم جزو 3-4 کشور برتر در حوزه تولید نان و داروها هستیم و فقط یه قلم داروهای ضد سرطان تونسته 25 میلیون صرفه‌جویی ارزی ایجاد بکنه، دو قلم از نان و داروی ایرانی 40 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای ما ایجاد کرده و توی کشوری که بازار دارو درش چیزی حدود 4 میلیارد دلار ارزششه، گردش مالی بازار داروی ایران 4 میلیارد دلاره. تو این بازار 4 میلیارد دلاری قطعاً نان و داروها باید بتونن سهم خودشون رو بگیرن و به این فکر بکنید که حضور نان و داروها در قفسه داروخانه ها و مصرف نان و داروها توسط بیماران، حالا چه سرطانی چه غیر سرطانی، بیماری های مختلف، چقدر باعث میشه که ما سراغ داروهای دیگه ای نریم و نیاز به دارو در کشور کمتر و کمتر بشه و درمان ریشه‌ای خیلی از بیماری ها توسط نان و داروها رقم بخوره. به امید اون روز و به امید ایران آباد. خیر باشه.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه
زامنم بشی. اومد که آقا امام رضا علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه میکنم، اعمالشون میاد پیش من، من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا غریب الغربا السلطان بالحسن علی ابن موسی رضا
من میکرم سنه یا امام رضای قریب من بیر عمر سنه گلم
امروز دلم سراغ تو را گرفت
سلام بر خورشید بی غروب جان ما سلام بر آقای نگاه‌های نگران سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس سلام بر آقای اجابت و آمین
خیلی هم اتفاقا تو پادکست این کامنتو بهم میدن که چه خوب که یه اقتصادی داره میاد یه پادکست اقتصادی میگه
و روال رو همینجوری گرفتیم. در نهایت هدف ما این بوده که بعد از پایان ضبط مجموعه پادکست ها
لذا تصمیم گرفتیم تو حوزه موسیقی و ترکیبش با آموزش یه پادکست بسازیم.
تولد هر پادکست یه قصه ای داره. قصه شنیدنی پادکست ها در باشگاه پادکسترهای جوان.
به نام خدایی که بخشنده ترینه، خدایی که همیشه هست، حواسش هم به ما هست. دختر و پسرها، خانم و آقایون سلام، خیلی خوش اومدید به باشگاه پادکسترها و امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. اول برنامه ما با نام و یاد خدا شروع میکنیم، اما این خدایی که اون بالا سره یه وقتایی یه اتفاقات تلخ رو میبینه و شاهده که ما آدم ها رقم میزنیم، اما خود ما آدم ها هستیم که باید از همه این راز و رمز روزها گره گشایی کنیم، حتی تلخترینشون. من فکر میکنم ما یه ضرب المثل داریم که میگم بالاتر از سیاهی رنگی نیست، و چه سیاهی بدتر از ریخته شدن خون یه انسان بیگناه. چرا اینا رو گفتم؟ چون در این برنامه یه باشگاه پادکسترا میخواییم بریم سراغ جرم و جنایت، بریم سراغ پادکست کرایم کست.
سلام، من محمد قنبری هستم و اینجا کرایم کسته. به اپیزود 6 خوش اومدید. ما اینجا تو کرایم کست روایت واقعی یک جنایت رو برگرفته از منابع معتبر انگلیسی زبان برای شما به زبان پارسی بازگو میکنیم. پادکست های ما عموماً برای کودکان و افراد زیر 18 سال مناسب نیست. بدون هیچ فوت وقتی بریم سراغ پروندهمون.
قبل از هر چیزی YPC_IR رو به خاطر بسپارید، ما رو همراهی کنید و اگر نکته نظری دارید با ما در میون بگذارید. اما کرایم کست چه پادکستیه؟ محمد قنبری اینجاست تا برای ما بیشتر بگه. سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام، خیلی ممنونم. سلام به خود شما و همچنین شنوندگان عزیزتون. خیلی ممنونم که منو دعوت کردید و در حضورتون هستم.
بزرگوارین، خیلی خوشحالیم که شما تشریف آوردید. و چرا جرم و جنایت آقای قنبری؟ اصلا به ظاهرتون نمیاد علاقه من باشید به این حوزه.
آره، یه خورده نسبت به ظاهری شاید به نیاد، خیلی به نظر
گوگولی برسه.
بله، میگه البته از یه طرف هم بهم گفتن که شبیه یکی از قاتلای سریالی هم.
یا خدا.
آره، میگن شبیه جفری دامری یکم، ولی خب حالا اونا رو فاکتور میگیریم، اخلاقی شبیهش نیستم، شاید یه خورده ته چهره داشته باشه.
اما این چیزایی که میگن تو روحیه آدم تاثیر میذاره ها، ناخودآگاه.
بستگی به سنش داره. از سن ما دیگه تاثیرگذاری گذشته.
مگه شما چند سالتونه؟
من دیگه الان حدوداً 27-8 سالو دارم.
27 سال اوج جوونی هست.
نه جوونیم، تاثیرپذیری کم شده.
تاثیرپذیری داری هنوز بابا.
ما دیگه خودمون الان میان سال میدیم.
عجب داستانیه. خب به من بگو که چرا رفتی سراغ این اصلا چی شد که پادکستر شدی؟ اول اینو به من بگو.
من حدوداً از سال 96 دکلمه میکردم داستانها رو، حالا بچه ها برام متنها رو میفرستادم، من خودم دکلمه میکردم، توی کانالم میذاشتم به صورت خیلی عشقی، یعنی اصلا به دنبال چیزی نبودم، همینجوری دوست داشتم پادکست با صدام کار کنم.
دکلمه میکردی کجا میذاشتی؟
توی کانالی داشتم، توی اون میذاشتم داخل تلگرام. بعد اون مدت خیلی برام جذاب بود، جالب بود، یه سری کارهای خیلی ریزی هم کردم، ولی میگم هیچ کدوم به قصد حرفه‌ای بودن نبود، یعنی اصلا به دنبالش هم نبودم، علاقه‌ای هم نداشتم که خیلی حرفه‌ای پیگیری کنم. سال 96 تموم شد اینا، حالا یه سال حدودا کار کردم تموم شد، اونم کلا قضیهش جمع شد رفت، تا اینکه حالا تا سال 1402 بود، فروردین 1402 بود که ما اولین قسمت کرایم کست رو پابلیش کردیم، انتشار دادیم داخل شبکه‌های اجتماعی، حالا برای پادکست ها هستش. البته این قبلش خیلی کار شدش، تیم جمع شد، بچه‌ها جمع شدن کنار هم، در موردش یه گفتگویی داشتیم تا اینکه برسیم به ریلیز، به انتشارش. یعنی این صرفاً اون تاریخ نبود، قبل‌ترش جمع شده بود. صرفا علاقم بودش، یعنی چیزی نبودش که بگم اوکی من قراره از این پولی در بیارم یا قراره مثلا به چیزی برسم، نه، یعنی اصلا از اون روز اول نه هدفش مالی بود نه هیچی، صرفا علاقه بودش که دوست داشتم مثلا صدام رو، به قولی میگن این صداست که باقی میماند، دوست داشتم صدام به عنوان یک اثر هنری که حالا در آینده اگر هم من نبودم، این صدام باشه، یک اثری از محمد قنبری شاید تو این جهان باقی بمونه، یک ردپایی باقی بمونه، بیشتر هدفم این بود، هدف چیز دیگه ای نداشتم. از اون طرف هم خب از این جرم و جنایت ها اینا هم خب یه خورده علاقه داشتم نسبت بهشون، پرونده جنایی دنبال میکردم. این هم البته به لطف پدر عزیزم بود که من وقتی که خیلی بچه بودم، درست نیست ولی خب ایشون روزنامه ایران رو میخرید، بعد وقتی میآورد خونه من بدو بدو میرفتم اون ستونهای جنایی رو شروع میکردم خوندن، یعنی یه علاقه ای هم نسبت به این قضیه داشتم، نه که بخوام زیاد تعریفشون کنم.
اصلا این عجیب نیست که شما نسبت به این قضیه علاقه داشتیم. من خودم علاقه مندم که فیلمای نمیگم جنایی ولی فیلمای معمایی که اکثرشون جنایی هن رو میبینم، خب علاقه است دیگه، آدم دوست داره. یا مثلا فیلمای خیلی فارسی اکشن چی میشه؟
هیجان
انگیز. آفرین، فیلمای هیجان انگیز مثلا خیلی دوست دارم ببینم. علاقه است دیگه، چه کنیم؟
آره علاقه هست. اصلا ذهن انسان به دنبال حل معماست، یعنی وقتی یک معمای حل میشه اصلا یک حالت یک آرامشی آدم میگه که آخش من تونستم این معما رو اصلا توی فیلم اصلا حل شد، آخش قشنگ بود، همه منتظرن تا اون پایانه برسه. و معمولا فیلم هایی که حالا هستن یا پرونده هایی هستن که اون پایانشون حل نمیشه، همه بیشتر ذهنشون درگیر میشه و بیشتر تو ذهنشون میمونه، یعنی آزاردهنده است یه جهت. برای همین ما اصلا پرونده حل نشده رو اصلا کاور نمیکنیم، چون هم ذهن خودمون رو اذیت میکنه. منظورتونه
که بهش نمیپردازیم؟
اصلا بهش نمیپردازیم نه، بله. چون ذهن همه رو اذیت میکنه. مثلا فیلماش هم هست یه سری مثل اینجور چیزا، فیلم سینما.
حالا بریم سراغ این که چی شد که این پادکست رو شروع کردی. قبل از این که بخوایم در موردش صحبت کنیم، یه بخشی از این پادکست رو بشنویم، برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم.
توی اکتبر همون سال پلیس 3 مظنون پیدا میکنه، اما خیلی هم مطمئن نبودن که این قتل‌ها کار این مظنونین باشه. وقتی اخبار این دستگیری‌ها تلویزیون پخش شد، انگار به قاتل بر میخوره و شروع میکنه به ارتباط برقرار کردن با پلیس. ولی چطوری؟ توی 22 اکتبر یک مرد ناشناس با یکی از روزنامه‌های ویچیتا تماس میگیره، همون شهری که توی کانزاس بود، و اونها رو به کتابخونه عمومی شهر میکشونه و بهشون میگه توی یک کتاب‌های مهندسی یه نامه براتون گذاشتم، و تلفن رو قطع میکنه. پلیس همون لحظه به کتابخونه میره و نامه رو پیدا میکنه. کارگاهان پلیس مطمئن بودن که این نامه از طرف کسی بوده که تو خونه خانواده اوترو حضور داشته، چون جزئیاتی از قتل توی نامش نوشته بود که عمومی نشده بود و نه روزنامه‌ها و نه تلویزیون بهش نپرداخته بودن. این فرد توی نامه به قتل هر 4 نفر اعتراف کرده بود و توی نامه نوشته شده بود که اون 3 نفر مظنون این کارو نکردن، من کردم و حالا بهتون میگم که چطور این کارو کردم. و شروع میکنه به توصیف صحنه جرم با جزئیات. انقدر این جزئیات دقیق بودن که پلیس فکر میکرد احتمالاً قاتل از این صحنه عکس گرفته که اینقدر دقیق اونها رو به یادش مونده.
YPCON Deadline IR نشانی ما و پل ارتباطی ماست و کرایم کست، یک پادکست جنایی که محمد قنبری داره اون رو گویندگی میکنه و تولید میکنه. چی شد که این پادکست رو شروع کردی؟ گفتی علاقه من بودی، میرفتی صفحه حوادث روزنامه ها رو میخوندی. چی شد که اومدی پادکستش کردی؟
من این پادکست های جنایی رو واسن آشنایی من با پادکست با کاره آقای علی بندری بودش، چنل بی. من گوش میدادم، خیلی علاقه داشتم و یکی از دغدغه‌های بزرگی که من وقتی که گوش میدادم کار ایشونو داشتم که اوکی، کار خیلی با کیفیته، خیلی خفنه، خیلی واقعا دلنوازه، گوش نوازه، ولی دیر به دیره. یعنی اینجوری بودم که خب این الان آتشش توی جامعه وجود داره ولی اون عرضه و تقاضای برابر نیست، و پادکستایی هم که بیان خوب توی این قضیه کار کنن حداقل تا اون زمان زیاد نبودن، انگشت شمار بودن. اگر هم بودن اونها هم باز یک تأخیرهای زیادی داشتن که الان خودم درکشون میکنم کاملا که چرا این اتفاقات میافتاد، چون ما هم الان خیلی تأخیر داریم متاسفانه. توی
چند وقت شروع کردی؟
ما حدودا 2 سال هست دیگه، از فروردین 1402 شروع کردیم تا همین امروز که حالا داریم یک اپیزود بعدی هم همین هفته ها به امید خدا میاد.
چند قسمت رو بارگذاری کردی؟
تا الان 10 اپیزود داشتیم، حالا بعضیشون 2 قسمتی یا 3 قسمتی بودن، یعنی چون سریالی بوده، بله. طولانی بوده، به خاطر اینکه شنونده اذیت نشه مثلا ما 2-3 ساعت ریکورد رو کردیم، مثلا چند تا قسمت مثلا یه ساعته که اذیت هم نکنه و
درسته.
پرش موضوعی هم زیاد نداشته باشیم. این شروع کردنش هم میگم به خاطر خلایی بود که ما دیدیم توی این قضیه، گفتیم خب حالا شاید صدای ما هم مناسب این کار باشه، شاید ما هم بتونیم مخاطب جذب کنیم، چون صرفا این که بازارش هستش هم کافی نیست، بالاخره یک اعتماد به نفس حداقلی واسه این موضوع باید وجود داشته باشه که اوکی من صدامو میذارم، آیا واقعا خوبه، آیا مخاطب جذب میشه، چون جذب نشه خیلی واسه اون کسی که راویه آزاردهنده است که خب مشکل چیه که مثلا جذب اوکی متن خوبه، همه چی خوبه، صدا خوبه، کیفیت خوبه، پس چرا نمیام، پس شاید مشکل منم. و این جسارت های اولیش بود که وقتی من بازخورد های مثبت رو دیدم گفتم نه خب خدا رو شکر از این بابت مثل این که مردم راضی ان، یعنی حداقل مخاطبین ما راضی ان و ما میتونیم که این رو گسترشش بدیم و افزایشش بدیم، که همین هم شد و ما داریم خیلی بیشتر و بهتر کار میکنیم، خیلی کیفیت رو بردیم بالا. اصلا میکروفونمون رو عوض کردیم، یک میکروفون بهتر گرفتیم، تدوینامون رو قوی تر کردیم و حالا ما خب میگیم پادکست های جنایی زیادن، همه جا هستن. ما اومدیم پادکستمون رو توی دو تا حالت پخش میکنیم. این یه حالت معمولیه که مثل تمام پادکست ها یک صحبتی میشه، یک موزیک به عنوان استراحت، اون پاگرد هاشون که میاد اونو میاد و پرونده شروع میشه و تموم میشه، همین.
بله.
این همه پادکست ها. ما یک حالت سینماتیک تور هم گذاشتیم، یه حالت کارگردانی شده که توی این موضوع ما اومدیم به جای اینکه مثلا صدای موزیک داشته باشیم یا هر چیزی، یک فضا سازی کردیم. اومدیم گفتیم که اوکی، ما یک شخص، این شنونده شخصیه که یک تلفن باج عمومی به صدا در میاد، یک باج عمومی توی خیابون. مثلا ما برمیگردیم به چندین سال پیش که هنوز این تلفن عمومی رایج بودش و یک نفر از پشت تلفن شروع میکنه با این شخص صحبت کردن و پرونده رو توضیح دادن. افکت صدایی همون صدای تلفنه، پشت تلفنه، همزمان داره بارون میاد. بعد به جای اینکه صدای موزیک پخش بشه دیگه فقط صدای بارونه، یعنی تو اون پایگردها و استراحت‌هامون هم ما فقط صدای بارونه داریم که یک حالت آرامش بخشی داره. بالاخره صدای آروم، این صدای بارون واسه همه آرامش بخشه، صدای قشنگیه. اینو قرار دادیم و چون حالا اکثر این کسایی که به پادکست ها گوش میدن معمولا در حین کار گوش میدن یا دارن کاری میکنن، زیاد واسهشون آزاردهنده نباشه، بیشتر آرامش دهنده باشه. حالا با اینکه باز متن موضوع ما یه خورده خشنه، ولی خب تلاش کردیم اون طرف یک لطیف بودنی هم بهش اضافه بکنیم. در کنار اون باز صدای آژیر پلیس رو داریم که میاد میره، که حالا اون حس جنایی رو دوباره به مخاطب القا کنه.
به من بگو که موضوعات چیه؟ آیا بر اساس تخیله؟
خیر، اصلا ما اصلا روی کرده تخیلی نداریم، چون اصلا خب اون دیگه میشه داستان سرایی، میشه داستان جنایی و خب اون از نظر حداقل.
پس شما چی دارید؟ داستان ندارید؟
ما پرونده های جنایی واقعی رو، یعنی چیزهایی
از کجا پرونده های واقعی رو پیدا میکنید؟
ببینید چندین پلتفرم وجود دارن، چندین جاهایی، حالا سایت های مختلفی وجود دارن که ما میریم مثلا در مورد اون شخصی که میخوایم در موردش پرونده بریم، مثلا میدونیم که آقا این شخص یک قاتل سریالی معروفیه.
نه، اون شخص رو از کجا شناسایی میکنیم؟
یه سریاش که خب یه سری بانک های اطلاعاتی هستن که مثلا آقا معروف ترین،
یعنی میری جستجو میکنی.
بله.
قاتل های واقعی که در دنیای ما وجود دارن که شناسایی شده.
بله بله بله.
خب
ما میگردیم دنبالشون و میبینیم،
بعد میری در موردشون تحقیقات
میکنیم. حتی ما تیم داریم بابت این، یعنی یک موضوع.
چند نفریم؟
ما الان حدودا 3 نفریم که فعلا داریم کار میکنیم، تا اینکه حالا اگه بعدن قسمت شد کسی اضافه شد که حالا خدا رو شکر. بچه‌ها میرن دنبال پرونده ها میگردن، چون یک بخشش خیلی سنگینه، باید پرونده چون اکثرا به زبان انگلیسی هستن ترجمه بشن، دوباره بازنویسی بشن، خودمون بخونیم تا متوجه بشیم که چی شده.
درسته.
و باید چندین منبع چک بشن، چون بعضا میبینید که مثلا یک منبعی اومده واسه اینکه حالا مقاله خودش قشنگ به نظر بیاد یا دلنواز‌تر بشه، یک سری اطلاعات غلط وارد کرده که صرفا این قشنگ بشه و خب این درست نیست. یعنی مثلا این سری اتفاقاتی
یعنی
واقعا نیفتاده.
یعنی شما منابعتون هم باید دوباره یه جورایی فیلتر کنید که خیالتون راحت بشه.
بله، چون مثلا خیلی حساسه این موضوع، مخاطبم خیلی حساسه.
خیلی متشکرم. یه بخش دیگر رو بشنویم، برمیگردیم با آقای قنبری صحبت میکنیم.
و باز هم کودکی رو جدی بگیرید، دوران کودکی بچه ها واقعا مهمه. رفتارها رو توی کودکی نگاه کنید، ببینید که چجوری با حیوانات، با انسانها، با اطرافیانشون چجوری نشست و برخاست میکنن. اینها نشون دهنده اینه که اینا در آینده قراره چه شکلی باشن. تا اگر این بچه خودتون نباشه، بچه کسی دیگه باشه، اگر حس کردید که لازمه بهشون تذکر بدید، بگید که آقا این بچه‌تون مثلا یه گربه رو کتک زد، مثلا تو کوچه چه میدونم با سنگ گربه رو زد، خب این رفتار خطرناکیه، واقعا رفتار خطرناکیه و نشون دهنده اینه که این در آینده ممکنه که بتونه آسیب‌های بزرگتری به انسان‌ها بزنه. از حیوانات شروع کنه، به انسان‌ها آسیب بزنه. و این قسی‌القلب بودن که ایرانی‌ها میگن در آینده 100% روی این بچه تأثیر می‌ذاره. خیلی خیلی ممنونم که پادکستمون رو گوش میدین. تنها درخواستی که از شما داریم اینه که پادکستمون رو به دوستاتون هم معرفی کنید.
ام محمد قنبری امروز و امشب مهمان ماست در برنامه باشگاه پادکسترها، که یه پادکست داره که در حوزه جنایت یا جرم و جنایت داره برای شما راویگری میکنه و به قول خودشون میرن سراغ موضوعاتی که بر پایه واقعیت هست. اولین باری که پادکست جنایی خودتو ارائه دادی، عکس العمل خانواده و اطرافیانت چی بود؟ یعنی مثلا نمیدونم با چه کسایی نزدیک هستی، اونه که خیلی به شما نزدیکن چی گفتن؟ نگفتن چرا رفتی سراغ یه همچی موضوعی که میتونه آدم وقتی به این فکر میکنه که این موضوع بر اساس واقعیت یه ذره بیشتر تو ذهنش میمونه و اگر اذیت کننده باشه بیشتر اذیتش میکنه، تا اینکه مثلا شما یه فیلم میبینی یا یه داستان میخونی و میدونی که ساخته و پرداخته ذهن اون نویسنده است. درست. یعنی واقعی نیست. عکس العمل دور و بریات چی بود؟
من حالا متاسفانه خوشبختانه مادر و پدرم زیاد علاقه به گوش دادن کلن محتوای پادکستی ندارن، چون خب بیشتر الان تو دوران بازنشستگی و استراحتن و زیاد دوست ندارن ذهن خوشنو با اینجور مسائل خسته کنن. حداقل نهایتا جمعه ها یک سر رادیو گوش میدن و اونم تموم.
من شاید حالا موضوعات این چنینی رو دوست ندارن.
موضوعات این چنینی هم میشه گفت زیاد علاقه به چیزای خشن و خشونت بار ندارن، خب روحیاشون لطیفه.
فهمیدن شما داری پادکست جنایی کار میکنی؟
بله فهمیدن، ولی خب میگم
هیچی نگفتن؟
نه هیچی نگفتن، چون
گفتم بذار بره دنبال علاقه.
آره دیگه، آخه باز میگم همون از قضیه اون سنه گذشته که مثلا میخواد بگم چرا داری این کارو
میکنی. شما فرزند چندمی؟
من فرزند سومم.
خواهر یا برادر بزرگتر؟
بله خواهر برادر بزرگتر.
از هر دو تاش داری هم خواهر؟ بله. از شما کوچیکتر چی؟
خیر.
شما بچه کوچیکی؟
بله تحت
تحتواری هستی دیگه، به تایی ندارن دیگه.
به اجازه همه چی میدن.
به سنه نیست، به تحتواری بودن آقای رنبری. و اینکه شما 27 سالته.
بله.
در کنار کار پادکستی که خب علاقت بوده شروع درست. کردی و گفتی که اصلا یه زمانی میرفتی دکلمه میکردی، آیا منبع درآمدی هم داری؟
منبع درآمدی من بنده جدای اصلا کلن از این قضیه. بله دارم. من
یه کار شغل آزاد انجام میدی؟
شغل آزاد
دولتی؟
دارم. نه دولتی نیست، همشون آزاده.
حالا همشون چند تا کار داری؟
من یک خودم سایت وبسایت دارم، فروشگاه دارم، فروشگاه آنلاین دارم در کنار. بله بله. و در کنار اون خب من لیسانس گرافیک دارم و از این بابت گرافیستم هستم، یعنی پروژه های گرافیکی هم انجام میدم. و باز در کنار اون داخل یک شرکتی به عنوان مدیر مارکتینگ حضور دارم، مدیر تبلیغاتی حضور
یعنی
دارم.
یعنی سه تا شغل داری الان؟
بله دیگه حدودا میشه گفت.
باری که الله آفرین، چقدر خوب سر خودتو شلوغ کردی.
آره ولی واقعا فرسایشیه، یعنی خیلی آزاردهنده میشه بعد از یه مدت اگه نتونی کنترلش کنی، عملا از یه جایی به بعد میبردی، اصلا خیلی سخت میشه هم پادکست تو داشته باشی هم کار
خودت. خب تونستی کنترل کنی؟
فعلا خدا رو شکر، حالا با اون تیمی که چیدیم همه جاهایی که هستیم، هم تو شاپ هم توی اون سایت فروشگاه. خودم فروشگاه خودم، هم توی حالا جایی که توش مدیر مارکتینگ هستم، هم حالا خود پادکستمون و اینور اونور، فعلا خدا رو شکر همه چیز داره طبق یک روتینی پیش میره، طبق یک چرخ‌دنده‌ای که داره پیش میره خدا رو شکر، و کمتر نیاز داره که من آنچنان دخالت مستقیم بکنم توی کار.
دانشگاه چی خوندی شما؟
من دانشگاه گرافیک خوندم، هنرهای تجسمی گرافیک، لیسانسشو دارم و حالا ایشالله برای ارشد هم اقدام کردیم که ببینیم چی میشه.
انشالله که خیره. میخوام ببینم که خب البته شما درآمدت خوبه دیگه، سجو کار میکنی ماشالله، ولی به این فکر کردی که پادکستت هم درآمدزا بشه؟
ببینید کسی نیست که بگه من از پول بدم میاد.
نه نه بهش فکر کردی که یه روزی برسه این پادکست درآمد داشته
آره
باشه؟
آره ما خدامونه که بتونیم اصلا اسپانسر داشته باشیم، این آرزوی تمام از من حس میکنم پادکسترها میتونه باشه که من از این کسب درآمد داشته باشم، چه حالا توی پلتفرم های مختلفی که ممکنه بر اساس اون بازدیدهایی که میخوره یک حالا مبلغی رو بهشون بدن، چون هستن که یه سری پلتفرم ها این کارو میکنن، چه از بابت اینکه اسپانسری بیاد، مثلا یک شرکت بزرگی بیاد باهاتون صحبت کنه، قراردادی ببنده مثلا برای مثلا سه تا قسمت که شما ایشونو تبلیغ کنید و در ازاش حالا یک مبلغی رو به شما بله. بدن که دستمزد تیم و حالا خودتون باشه.
آره خیلی هم عالی.
دوست داشتیم ولی خب فعلا پیش نیومده، خودم بیشتر اسپانسر خودم بودم، یعنی برندای خودم رو اعلام کردم.
سعی میکنم آها یه جورایی استفاده کردی از آره دیگه.
دیگه بالاخره وقتی مارکتینگ کار کنی ترجیح میدی که حداقل یه استفاده آره. ببری.
یکی از شاخصهای نسلای حالا دهه 70 که شما دهه 70 هستی میتونن خوب در واقع از فرصت ها استفاده کنن، یکی از میتونه یک نمونه باشه دیگه این کاری که شما انجام دادید. اما بریم بریم سراغ پادکستت. از این که داری پادکست کار میکنی راضی هستی؟
واقعا بله، یعنی واقعا علاقه قلبیمه و خیلی دوست دارم. میگم من چون هنر هم خوندم، از طرف این که کارهای هنری رو دوست دارم و پادکست رو هم از نظر خودم یک مدل هنر میدونم. بالاخره یک چیزی شما داری خلق میکنی و میگم از یک طرف این صداست که باقی میماند. هم خیلی جمله‌ای که همیشه در ذهن من تکرار میشه، حالا یادم نیست اولین بار کجا شنیدم، یک آقایی بود که یک صدای خیلی قشنگم بود و این صداست که باقی میماند و این توی ذهن من خیلی وقته که مونده و گفتم که خب یکی از راه‌هایی که من میتونم یک جاب‌هایی در این دنیا داشته باشم به عنوان یک محمد قنبری بوده اینه که پادکست کار کنم. و خب چون دکلمه‌هام هم کار کردم، یک سری رفرنس‌های خوبی گرفتم، یک سری بازخورد‌های خوبی گرفتم، اینجوری بودم که خب اوکی ما توی پادکست هم شاید موفق بشیم. و حالا ما الان نمیشه اسمش رو گذاشت موفقیت، هنوز آنچنان اسمش.
چقدر دنبال کننده داری؟
الان حدودا فکر کنم نزدیک 2000 تا دنبال کننده توی کست باکس داریم. حالا بقیه پلتفرم هم هستن، پلتفرم ایرانی هستن، پلتفرم های دیگه هم هستن، ولی ما چون مرجع رو اون قرار دادیم به عنوان یک جایی که اول از همه میرن اونجا، فعلا تو اونجا این با حدوداً 30,000 بار شنیده شدن این کلیت پادکستامون. و میگم خیلی واقعا علاقه بوده و از این که الان دارم انجامش میدم واقعا خوشحالم، واقعا خوشحالم، چون حالا اصلا از یک طرفی باعث شد که من الان اینجا حضور داشته باشم در خدمت شما و از طرفی باعث شدش که خیلی چیزا یاد بگیرم، اصلا تو تدوینش سه چیزا یاد بگیرم، اینکه صدامو چه جوری کنترل کنم، صدامو ببرم توی تولید محتوا دیگه.
ادیت و تدوین کار چطور؟ شما کار گرافیک انجام داده بودی؟
بله بله.
ولی چطور یاد گرفتی که خودت ادیت بزنی فایل های صوتی تو؟
ادیتو که بچهای تیم انجام میده فایل های صوتی، چون واقعا نمیرسم من خودم به تنهایی انجام بدم. یک تدوین اون مسئله یک کار خیلی بزرگتریه و نیازمند یک تخصص دیگه ایه. قبلنا که خودم دکلمه میکردم خیلی ضعیف کار میکردم، ولی خب منطقی نیست که من خودم بشینم این کارو بکنم، چون انقدر سنگینه و انقدر زمان بره که اون کارهای دیگه‌مو توی حاشیه میبره. برای همین ما با یک بچه ها حالا همکاری میکنیم، آقای شایان نورصالحی که ایشون زحمت میکشن که فعلا ادیت ما رو به عهده دارن و حالت سینماتیک و اینا رو همه رو ایشون ادیت میکنن، ایشون بیشتر ادیت میکنن. من توی بحث خودم کاور و اون اسمش عکس ها پوستر هایی که خود هر اپیزود داره رو خودم بیشتر ادیت میکنم تو بخش گرافیکی، که تلاش میکنم اون قسمت رو خودم انجام بدم که حالا یک باری هم از بقیه بچه ها کم بشه. و میگم این یک کار تیمیه، بیشتر بخش ترجمه و جمع‌آوری اطلاعات با خانم کیمیا بازغندیه، ایشون اون قسمت رو انجام میدن، من بیشتر پرونده ها رو حالا با همدیگه صحبت میکنیم، یک اتاق فکری داریم حدودی با همدیگه صحبت میکنیم، پرونده رو انتخاب میکنیم و جلو میبریم با همدیگه.
خیلی هم عالی. دیدیم یه بخشی بشنویم، برمیگردیم با آقای قنبری بیشتر صحبت میکنیم.
رادیو جوان حامی پادکسترهای جوان، باشگاه پادکسترهای جوان.
نمیدونم شما چقدر به جرم و جنایت یا داستانهای جنایی علاقمند هستید، ولی اگر دوست دارید اون داستانهای واقعی رو بشنوید و با شخصیتهای جنایتکار واقعی آشنا بشید، کرایم‌کست یه پادکستیه که میتونه شما رو به هدفتون نزدیک تر کنه. محمد قنبری 27 ساله، گوینده و در واقع تهیه کننده این پادکسته به اتفاق دوستانش که کنارش هستن. اگر شما بخوای پادکستتو به دیگران معرفی کنی که بیان بشنون، با چه جمله‌ای اون رو به دیگران معرفی میکنی؟ فکر میکنی چه جنبه‌ای از پادکست شما ویژگی خاص شماست که میتونه آدمها رو علاقه‌مند کنه؟
من بیشتر تأکیدمون روی جزئیات، چون و همچنین توی بازخوردهایی که از مخاطبین گرفتیم همه اکثرا میگفتن که شما خیلی توی جزئیات خوبید و از این بابت از همون تعریف میکردن. یعنی ما گفتیم که ما داریم پادکست ارائه میدیم، پس باید توی جزئیات دقیق باشیم. خیلی هستن میگن که آره نفر A نفر B و کشت، رفت C توی دادگاه و مثلا D تموم شد دیگه، یک جنبندی کلی میکنن. ولی خب ما میایم پیشینه هاشون رو میگیم، جزئیات در این حد، یعنی پیشینه قاتل، پیشینه مقتول، چه اتفاقی افتاد، حتی تا روز دادگاه اگر اتفاقی افتاد همه رو اعلام میکنیم و این جزئیات
مثل یه فیلم نامه.
بله کاملا این جزئیات نقطه قوت ماست توی پادکستمون. و اگرم بخوام بگم، میگم بله جزئیات خیلی وسیعی به کار میبریم و هیچ کدومم از خودمون در نمیاریم، همش طبق منابع معتبر ارائه میشه.
خب یه سری جزئیات که ممکنه تو منابع نباشه، میتونه تخیل شما هم باشه دیگه.
ما این کار انجام نمیدیم، یعنی سعی میکنیم اگر توی منابع بود بیاریم، اگر نبود نه. از خودمون هیچی نمیگیم، چون یه جورایی از نظر ما وقتی داریم
نمیخوایی قضاوت کنیم.
اصلا قضاوت میکنیم، این وسطش خودم پرانتز باز میکنم و در مورد اون قسمت یه خورده حرف میزنم که مثلا چرا مثلا باید اینجوری باشه، ولی این که دست ببرم توی اتفاقی که افتاده نه اصلا. چون احترام به مخاطب گذاشتن همینه دیگه، شما نباید وقتی اولش میگید بررسی پرونده های جنایی مثلا با پرونده های واقعی جنایی، خب ما میخواییم واقعی باشه، نمیخواییم اصلا چیزی به عنوان خارج از این بحث واردش بکنیم، چون وقتی که میشه خیالی میشه داستان سرایی و اصلا نظر من درست نیست، حداقل تو این مدل و دسته بندی که ما هستیم درست نیستش.
بسیار عالی. و فکر میکنی به لحاظ